بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یکی از مسائل جدید کلامی این است که نقش دین و کارکرد دین در عصر جدید چگونه است؟ آیا دین میتواند پاسخگوی نیازهای جدید بشر در زندگی باشد یا نه؟ این پرسش در سه چیز ریشه دارد. اولین مطلب این است که دین جدیدی، شریعت جدیدی برای بشر نخواهد آمد، یعنی بحث خاتمیت. این سوال یک مقدمه‌اش و یک منشأش این است که دین و شریعت جدیدی از جانب خداوند برای بشر نخواهد آمد که همون خاتمیت است. مطلب دوم این است که دینی که قبلاً برای بشر تشریع شده است و جاودانه هم می باشد در همه حوزه های و ابعاد زندگی انسان دخالت دارد، قانون دارد و انسان را در همه ساحت ها و حوزه ها می خواهد هدایت کند. یعنی اگر فرزن دین ادعایش منحصر بود به حوزه عبادات، کاری به حوزه اجتماعیات و مسائل اجتماعی و سیاسی نمی داشت، این سوال یا اصلا مطرح نمی شد یا اگر هم مطرح می شد خیلی شدید و غلیظ نبود. اما چون دین که مرادمان دین اسلام است در همه حوزه های زندگی انسان مدعی است و نقش هدایتی دارد، صرفاً یک مجموعه از مناسک و مراسم عبادی نیست، لذا این سوال مطرح می شود که دینی که مربوط به گذشته است و تجدید نمی شود چطوری می تواند به نیازهای جدید و متحول انسان پاسخ بدهد. اینم بنابراین یکی دیگر از مقدمه ها و پیشفرض‌های این سؤاله. و منشأ سوم این طرح این سؤال این است که ما بالعیان مشاهده می کنیم که وضعیت زندگی بشر در اثر تحولات علمی و تحولات فلسفی و نیز تحولات اجتماعی خیلی با گذشته تغییر کرده است، به گونه ای که قابل مقایسه نیست وضعیت زندگی انسان عصر ما با زندگی انسان عصر رسالت و یا قرنهای نزدیک به اون دوران. بنابراین با توجه به این سه عنصر، سه مطلب که عرض کردیم، این سوال یک سوال جدی است. بنابراین یکی از مسائل جدید است در حوزه کلام اسلامی. از کسانی که این سؤال را خوب شناخته به آن توجه کرده مطرح نموده و به آن پاسخ داده است مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه است. در جلسه قبل هم عرض کردیم به این سبکی که ایشان به این مسئله پرداخته هم خود مسئله را خوب شکافته و هم به پاسخگویی جامعی اقدام کرده است مسبوق به سابقه نیست، گرچه متفکرانی در گذشته فل جمله این مسئله را بهش توجه داشتن. حالا خود ایشان از علامه اقبال یاد میکنه، قبل از علامه اقبال متفکرانی مثل سید جمال الدین اسدآبادی به این بحث نظر داشتن، یا شاگرد ایشون شیخ محمد عبدو در مصر، در جامعه ما مثل علامه طباطبایی، اینا فی الجمله متفکرانی بودن که دغدغه در حقیقت جمع ما بین اسلام و تحولات جدید و مسائل جدید را داشتن. اصل این توجه و این نگاه جدید این مختص به استاد مطهری نیست، اما تحلیل جامع الاطراف از این مسئله در آثار قبل از ایشان به این کیفیت دیده نمی شود. خب حالا جناب استاد مطهری برای در حل این مسئله عرض کردیم که اول دو تا دیدگاه را مطرح می کنم. یکی دیدگاهی که معتقد است این مسئله قابل حل نیست، یعنی جمع ما بین دین اسلام که امر ثابتی است با نیازهای جدید و متحول انسان در زندگی انسان، جمع دو امر متضاد است و ناشدنی است، ناممکن است. حال که ناشدنی است دو تا موضع می شود اتخاذ کرد. یکی موضعی که برخی از روشنفکران و متجددین اتخاذ کردن که میگوین خب اسلام چون جوابگو نیست، امر ثابتی است، ما هم نمیتوانیم چشم بر واقعیت‌های زندگی ببندیم، این قابل اغماز نیست، قابل گذشت نیست، پس بنابراین باید فکر دیگری بکنیم، یعنی در حوزه نیازهای جدید باید به قوانین جدید رجوع بکنیم. پس اسلام را دیگر عذرخواهی میکنیم، قدردانی هم میکنیم، میگوییم در اصل خودش خدمت کرده، اما دیگه حالا از این به بعد او نمیتواند نقشی ایفا بکند. یا این است که نقطه مقابل اونایی که نگاه تحجری و قشریگری دارن، انعطاف پذیر نیستن، چشم بر واقعیت ها تحولات میبندن و میگوین همینی است که هست دیگه، حالا این جامعه است، دوخته شده است، شما باید بتن بکنید، خواه به اندازه شما باشه خواه نباشه. این یک دیدگاهه که ناشدنی میداند، لاینحل میداند. خب چرا لاینحل میداند؟ ایشان مرحوم استاد مطهری فرمودن اینها دو تا دلیل آوردن، یا لا اگر تعبیر به اشکال بکنیم دو تا ایراد و اشکال اینجا و مطرح کردن، فرق نمی کنه تعبیر استدلال بکنیم یا اشکال، ماهیت تغییر نمی کنه. دلیل اولشان یا اشکال اولشان این است که مفهمین رنگ فلسفی بهش دادن، یعنی اشکال را با رنگ و لعاب فلسفی مطرح کردن به این صورت که گفتن در این عالم که عالم طبیعت است همه چیز متغیر است، مثلا عالم طبیعت عالم متغیرات است. جامعه انسانی و انسان نیز تابع همین قوانین حاکم بر طبیعت، یعنی قانون تغییر. پس نمی شود برای زندگی انسان قوانین ثابتی را، یعنی قوانین جاودانه ای را وضع کرد. چرا؟ چون قوانین مربوط به انسان و خود انسان محکوم به قوانین عالم طبیعت است و قوانین عالم طبیعت متغیر است. پس انسان و قوانین مربوط به انسان، مخصوصا زندگی اجتماعی انسان، نیز متغیر است. اسلام قوانینش ثابت است، انسان به قوانین متغیر نیاز دارد. پس اسلام نمیتواند قانون جاودانه برای انسان باشد. این یک استدلاله که مثلا به سبک و شکل و رنگ فلسفی مطرح کردم. هم در کتاب نظام حقوق زن در اسلام بخش چهارم که عرض کردم در جلسه قبل بخشش نمیدونستم، بخش چهارم کتاب 3 فصل دارد و عنوان بخش هم هست اسلام و تجدد زندگی. ایشان این اشکال رو در کتاب نظام حقوق زن در اسلام صفحه 108 کتابی که بنده دارم فرمودن: فمن گاهی به پرسش خود رنگ فلسفی می دهند و می گویند در این جهان همه چیز در تغییر است، هیچ چیزی ثابت و یک نواخت باقی نمی ماند. این یک مقدم. اجتماع بشر نیز از این قاعده مستثنا نیست. و چگونه ممکن است یک سلسله قوانین اجتماعی برای همیشه بتواند ثابت و باقی بماند؟ صفحه 108 کتاب نظام حقوق زن. استاد مطهری یک مقاله مفصلی هم دارن که من در جلسه قبل غفلت کردم عرض کنم، که در کتاب همیشه که مستقلی به صورت به عنوان ختم نبوت چاپ شده، کتاب جزو کتابای کوچیکی است که از استاد چاپ شده، حالا تو مجموعه آثار هم دیگه لابد هست، اما به صورت مجزا تحت عنوان ختم نبوت. خیلی هم در عین حالی که کوچکه اما پر محتوا پر مطلب است. اینجا هم همین مسئله را، این اشکال را مطرح فرمودن. این که بنده دارم کتاب صفحه 54، حالا ممکنه اینا چاپای بعدی تغییر کرده باشه، می فرماید: منکران جاوید ماندن این اسلام، چون وقتی میگیم خاتمیت منش این است که اسلام جاوید هست، قوانین اسلام تا قیامت هست. حالا کسانی که منکرن میگن نمی شود اسلام دین جاودانه باشه و قوانینش همواره راهنمای انسان باشه، اینایی که اینو منکرن گاهی به سخنان خود رنگ فلسفی می دهند و قانون تغییر و تحول را که قانون عمومی طبیعت است دلیل می آورند. اینجا هم اشاره به این نکته کردن، یه همین مقدار اشاره کردن به اصل اشکال. خود از این یک استدلالشون هست. ایشان می فرماید اگر اشکال یا استدلال این باشد، جواب روشنی دارد. پاسخ این استدلال یا این اشکال روشن است. آن چیست؟ آن این است که در عالم طبیعت اون چه که تغییر می کند پدیده هاست نه قوانین. در همین عالم قوانین ثابت است، پدیده ها متغیرند. مثلا یک گیاه، یک نهال، یک هسته، یک بذر، سنبل می شود، گیاه می شود، نهال می شود، همجور متغیر هست. درخت میشه، میوه میدهد، میوه میرسد، یا اینکه آفتهای نباتی ممکن است که به این گیاه صدمه ای وارد بکنه. بالاخره متغیر است، در حال تغییره، میخشکد، زرد میشه، سبز میشه، دوباره میروید. این دائما تغییر در عالم گیاهان هست. اما قوانین حاکم بر زندگی نباتات و گیاهان دیگه تغییر نمی کنه. خود این پدیده ها متغیرن اما قوانینشون ثابت. همینطور در مورد کهکشان ها، سیارات، اونها وضعهای متغیر دارن. مثلا ماه را می بینیم که به شکل حلال هست، به شکل مثلا تربیع هست، به شکل بدر هست. خب این تغییر میکنه. اما آیا قانون جاذبه که حاکم است بر این سیاره و سیاره های دیگر آیا این هم تغییر میکنه؟ این ثابته. کهکشان هایی به دنیا میان، بعد عمر میکنند، منقرض میشوند، کهکشان های دیگری به وجود میان، ستاره افول میکند، ستاره دیگری طلوع میکند. بله اینا هست. این تغییرات بر پدیده های جوی، بر موجودات جوی آسمانی حاکمه، اما قوانین اونا که دیگه تغییر نمی کنه که. لذا بر اساس اون قوانین ثابت هست که خسوف و مثلا کسوف و سایر این پدیده ها را پیشبینی می کنن منجمین. در انسان هم همینطوره. انسان هم مرگ و میر، یعنی یک انسانی به دنیا میاد، کودک است، نوجوان است، جوان است، پیر است، میمیرد. انبیا هم مستثنا نیستند. اینها اموری است متغیر. اما خود قانون مرگ، خود این قانون که یک روزی که آمدی یک روزی هم باید بروی، این که دیگه تغییر نمیکنه که. پس اگر اشکال یا استدلال این است که در عالم طبیعت همه چیز متغیر است، انسان و قوانین اجتماعی انسان نیز مشمول همین طبیعت یا جزء همین نظام طبیعتن، پس متغیرن، میگوییم که اون کبرای شما غلطه. این که میگویید در عالم طبیعت همه چیز متغیر است، این حرف درست نیست. برخی از چیزها متغیر است، برخی از چیزها ثابت است. هرچه از نوع قانون باشه اتفاقا ثابته. که قرآن هم به قوانین میگوید سنت، سنت ها ولن تجد لسنت الله تبدیلا و تحویلا. و این را جواب را ایشون اینطور میدن، عبارتشون هم این هست، میفهمد اگر به این مسئله صرفا از این جنبه بنگریم، جواب ایراد روشن است. آن چیزی که همواره در تغییر و تحول است، ماده و ترکیبات مادی جهان است. اما قوانین و نظامات، خواه نظامات طبیعی یا نظامات اجتماعی منطبق بر نوامیس طبیعی، مشمول این قانون نمی باشد. ستارگان و منظومه های شمسی پدید می آیند و پس از چندی فرسوده و فانی می گردند، اما قانون جاذبه همچنان پایبند است. گیاهان و جانوران زاده می شوند و می زیند و می میرند، ولی قوانین زیست شناسی همچنان زنده است. همچنین است حال انسانها و قانون زندگی آنها. انسانها از جمله شخص پیغمبر می میرد، ولی قانون آسمانی او زنده است. مصطفی را وعده داد یا وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبب. در طبیعت پدیده ها متغیرند، نه قانون ها. اسلام قانون است نه پدیده. اسلام آن وقت محکوم به مرگ است که با قوانین طبیعت ناهماهنگ باشد. اما اگر چنان که خود مدعی است از فطرت و سرشت انسان و اجتماع سرچشمه گرفته باشد، و با طبیعت و قوانین آن هماهنگی داشته باشد چرا بمیرد؟ کرتار نواد بعدا اثبات کرد که اسلام قوانینش مبتنی بر فطرته و با نظام عالم، نظام طبیعت ناسازگار نیست. توجه فرمودید. پس این اشکال اولشان، این را جواب گفتن، جواب روشنی داد. چون ما که میخواهیم بحث پاسخگو بودن اسلام را به نیازهای متحول بشر بیان بکنیم، اول باید امکانش را ثابت کنیم. این گروه امکان را رد میکنن، مثلا امکان نداره، نمیشود، چون دو مقوله است، یکی متغیر یکی ثابت، اینا قابل جمع نیستن، متضادن. حالا ما باید بگیم که نه، اینها تضادی نیست. یکی از منشأ تضاد چه شد؟ این شد که به لحاظ فلسفی در این عالم همه چیز متغیر است. جوابش این است که نه خیر، در این عالم همه چیز متغیر نیست، قوانین ثابتن. آیا قوانین اسلام میتواند ثابت باشد یا نه، بستگی داره. فعلا نزاع را تمام نکردن، زمینش فراهم کردن. اگر قوانین اسلام با فطرت، با نظام طبیعت هماهنگ باشد، میتواند بماند. اگر ناهماهنگ و ناسازگار باشد، نمیتواند بماند. این بستگی داره که بعداً ما ببینیم قوانین اسلام چطوریه. توجه فرمودید. این پس اشکال اول تمام. اما اشکال دوم یا استدلال دوم که میفهمن این دقیق تر از اولی است یا حلش مقدار مشکل تره، آن به این صورت است که دقت بفرمایید. میگویند قوانین زندگی قرارداری است، وضع میشود. قوانین را برای زندگی وضع میکنند. تکوینی که نیست که، قوانین اجتماعی وضعی قراردادی. خب سوال، قوانین زندگی را برای چه وضع میکنند؟ برای اینکه بتواند مشکلات مردم را در زندگی عینی حل کند. فلسفه وضع قوانین اجتماعی حل مشکلات موجود مردم است. خیلی خوب. حالا اگر مشکلات مردم نو شد، به قانون نو نیاز دارند. قانون کهنه، قانون متعلق به زمان قبل که وضع شده تا مشکلات اون روز را حل کند، این نمیتواند مشکلات جدید را حل بکند. این از نگاه یک بحث اجتماعی است، بحث حقوقی است، بحث قانونی است، قانونشناسی است، اجتماعی است. بیان استاد در هر دو جا این را بیان کرده، من عبارت خودش را میخوانم بهتره. میخواند ولی گاهی از جنبه اجتماعی ایراد میکنند. میگویند مقررات اجتماعی یک سلسله مقررات قراردادی است که بر اساس نیازمندی های اجتماعی وضع میشود. این از یک اصل. دو، نیازمندی ها که مبنا و اساس مقررات و قوانین اجتماعی است، به موازات توسعه و تکامل عوامل تمدن در تغییرند. نیازها منشأ و مبنای چیه؟ قوانینه. این نیازها به موازات توسعه و تکامل عوامل تمدن تغییر میکنه. نیازمندی های بشر در عصر موشک و هواپیما و برق و تلویزیون با نیازمندی های عصر اسب و الاغ و شتر به کلی فرق کرده است. چگونه ممکن است مقررات زندگی او در این عصر همان مقررات عصر اسب و الاغ و شتر باشد؟ به عبارت دیگر، توسعه و پیشرفت عوامل تمدن لزوماً و جبراً مقتضیات جدیدی می آورد. عوامل تمدن ساز، عوامل توسعه مقتضیات را عوض می کنه، نیازها را عوض می کنه. نه ممکن است جلو جبر تاریخ را گرفت که تاریخ را نگهش داریم که دیگه توسعه نکنه در تمدن، در زندگی تمدنی بشر تحول ایجاد به وجود نیاورد. نمیشه روشون گرفت. جبر تاریخه. تاریخ جبرن رو به جلو هست، متحول است. و نه ممکن است با مقتضیات زمان ناهماهنگی کرد یا هماهنگی نکرد. بگیم ما گور پدرش به نیازها ما چکار داریم، ما کار خودمون رو میکنیم. نمیشود. زندگی در خلأ که نیست، زندگی در این جامعه واقعیت ها عینیاته. نه اون را میشه جلوش را گرفت، نمیشه چشم بست بر این تحولات. پابند بودن به مقررات ثابت مال گذشته و یک نواخت مانع انعطاف و انطباق با مقتضیات زمان و هماهنگی با قافله تمدن است. از عنصر جبر تاریخ تحولات را به وجود میاره. مقتضیات و نیازها دگرگون میشه در اثر اون. اون وقت ما اگر بخوایم جلو تاریخ را بگیریم که نمیتونیم. جبر تاریخ نظامی است که دست ما نیست. اگر بخوایم بگیم کاری به کار این تحولات نداریم، چشم بر اینام نمیشه بس. خودمون میمیریم یعنی. همین پارسال بود که بود مقام معظم رهبری فرمودن که اگر کسی به تحولات توجه نکند، هماهنگ نشود، بالاخره کم کم خودش منقرض میشه دیگه. چون وقتی نتوانست خواب پای تحولات جلو بره، فسیل میشه. دیگه قابل استفاده نیست دیگه. پس این کار هم که نمیتونیم بکنیم. خب چون قوانین ثابت است، تغییر ناپذیره، مانع از اینه که انعطاف داشته باشه که بخواد با این هماهنگ، با این تغییرات تحولات هماهنگ بشه. پس نمیشه. چه باید بکنیم؟ باید ثبات قانون رو به هم بزنیم. درست؟ یعنی مشکل سر اینه که قانون میخواد ثابت بمانه. باید از این دست برداریم. اگر از این دست برداریم، منظور از اسلام باید دست برداریم. چون اسلام که قانونش تغییر که نمیکنه که، دینی جاودانه. از این راه وارد شدن. توجه میفرمایید؟ لذا استاد مصححی وقتی این اشکال رو اینجوری مطرح میکنه، میفرماید در این اشکال دو سه تا عنصر یا مقوله و مفهوم مطرحه. یکی جبر تاریخه، یکی تغییر نیازمندی ها، و یکی هم لزوم رعایت مقتضیات زمان است. وقت به اینا میپردازم به بحث درباره اینها. نمیخوام دیگه حالا مفصل مراجعه میکنید انشاءالله خودتون. اما حالا لب لباب پاسخ چیست؟ چکیده و اصاره و خلاصه پاسخ چیست؟ ایشان میفهمد خب ما جبر تاریخ را که منکر نیستم. درست. به چه معنا؟ ایشون میفهمد جبر تاریخ امروزه برای عده شده است مستمسک که بگن آقا ما کاری نمیتونیم بکنیم، باید دست بسته تسلیم باشیم. انسان که انه باید در مقابل تحولات تسلیم محض باشه. میفهمد گذشته ها میگفتن قضا و قدر، امروز میگن جبر تاریخ. در گذشته میگفتن آقا قضا و قدر ما کار نیستیم، امروز هم میگن جبر تاریخ ما کار نیستیم. میفهمن هر دو غلط است. تفسیر قضا و قدر و جبر تاریخ که هر دو را قبول کنیم و قبول داریم این نیست. پس چیه معناش؟ معنیش خیلی روشنه. معنیش این است که تاریخ بشر قانونمند است، هرج و مرج نیست، نظاممند است. اینو میگن جبر تاریخ. این همون چیزیست که در قرآن کریم به عنوان سنت‌های الهی ازش یاد میشه که تغییر ناپذیر است. ما باید ببینیم، دقت کنید، ما باید ببینیم عوامل تاریخ ساز آیا عوامل متغیرند یا عوامل ثابتند. خدا رحمت کند آقای مطهری را. ببینید چقدر منضبط صحبت میکنه، واقعا خیلی قشنگ صحبت میکنه، دقیق ها، فیلسوفانه، اصلا ذهن فلسفیست، دقیقه. ما که جبر تاریخ را که منکر نیستیم. جبر تاریخ یعنی چه؟ یعنی قانونمند بودن تاریخ. فلسفه تاریخ، یعنی تاریخ عواملی دارد، علت و معلول بر تاریخ حاکم است، علل تاریخ ساز که محقق شد، تاریخ هم همونجور به وجود میاد. اما عوامل تاریخ چیستن؟ آیا عوامل تاریخ ساز عوامل ثابتند یا نه هر روز یه عاملی است، نو به نو عامل ها متغیر میشه؟ میفرمایند دیدگاه ها فرق میکنه. مارکسیست ها، ماتریالیست ها یک بعد، یک عامل فقط بیشتر بلد نیستن برای تاریخ. از اونا سوال بکنیم ما عامل تحولات تاریخی چیست که امر ثابتی هم هست و همواره تاریخ را به جلو میبرد؟ مویان اقتصاد است، عامل اقتصاد، معیشت. چون بشر را یک موجود فقط مادی دیدن، این بعد را فقط فکر و فلسفه و دین و هنر و همه چیز محصول این عامل است. این عامل البته متغیر میشه، گاهی فئودالیسم است، گاهی سرمایه‌داریه، گاهی بورژوازیه، گاهی اشتراکیه، ولذا متغیر میشه. عامل، خود عامل متغیر است، عامل اقتصاد. آن میفهمن این غلطه. ما فقط عامل اقتصاد را عامل مؤثر در تاریخ بدانیم، یعنی انسان یه بعدی ببینیم، یعنی انسان فقط یک ماشین اقتصادی است، یک حیوان اقتصادی است، این غلطه. انسان ابعادی دارد که بعد فکری و بعد احساسات و عواطف و تعقل نسبت به بعد اقتصادی او خیلی قوی تر و اصیل تره. بنابراین یک دسته از عوامل هستند در تاریخ که این عوامل همیشه نقش آفرین بوده، نام میبره ایشان از این عوامل تاریخ ساز. حالا از خود ایشان یک نام ببریم. میفهمد یکی از عوامل تاریخی عامل خانوادگی و جنسی است. این عامل یک عامل ثابت و پایدار است و همیشه به سوی تشکیل خانواده و انتخاب همسر و تولید فرزند گرایش داشته است. در طول تاریخ بشر نهضت‌های علیه زندگی خانوادگی صورت گرفته است، اما همه با شکست مواجه شده است. چرا؟ چون برخلاف جبر تاریخ بوده است. جبر تاریخ ایجاب میکرده که باقی، یعنی خانواده، یکی از عوامل مسلم تاریخ ساز است، تاریخ است. جبر تاریخ میگه این باید بماند، هر کس بخواد خانواده را براندازه خودش برمیفته. توجه فرمودید؟ این یک عامل ثابته. ما قبول داریم عوامل تاریخ ساز را، این یک عامل ثابته. این یک. یکی دیگر از عوامل تاریخی عامل مذهبی است. در نهاد بشر گرایش به پرستش، حالا به هر شکل، به شکلش فعلا کاری نداریم، اصل گرایش به پرستش به هر شکل و به صورت وجود داشته است. این عامل در تمام دوره ها نقش خود را ایفا کرده است و نگذاشته است توجه به مذهب فراموش شود. پس این که جبر تاریخ را مساوی با موقت و محدودیت گرفته و دلیلی برای ناپایداری هر قانون و قاعده بگیریم اشتباه محض است. جبر تاریخ کجا میگوید که قوانین متغیرند؟ جبر تاریخ میگوید قوانین دو دستند، عالم، تاریخ، بشر قانونمنده. حالا قوانین و عواملش پیدا کنید شما. اگر گفتید عامل اقتصاد است، آره این مصادیق و مظاهرش متغیر است، گرچه خود قانون هم ثابت باز، یعنی همونایی هم که میگن اقتصاد اصل خود قانون اقتصاد را متغیر نمیدونن، مظاهرش متغیر. اما قانون به اصطلاح عامل مذهب، عامل خانوادگی یا عامل حالا جنسی یا زندگی اجتماعی و انصاری اینا هم هست. پس بنابراین این که جبر تاریخ رو به میدان آوردن هیچ سودی برای اینا نداره، چون جبر تاریخ مستلزم ناپایداری عوامل نیست، بستگی دارد که عوامل چه باشه. این راجع به این نکته. اما نکته اساسی تر اینجاست که حالا بریم سراغ اون نیازها که گفتن انسان در اثر عوامل توسعه و تمدن نیازهاش تغییر میکنه، مقتضیات زمان تغییر میکنه. آیا اینجا دو تا سوال رو ایشون استاد مطهری مطرح کرده، خدمتتون عرض میکنم اجمالا کوتاه مختصر فرمایش ایشون بیان میکنه. یک سوال، آیا همه نیازمندی های بشر متحول است؟ یک، آیا این که میگویید نیازها یا مقتضیات زمان یا نیازهای انسان تغییر میکنه، همهش تغییر میکنه یا بخشیش ثابته بخشیش متغیره؟ سوال اول. دو، حالا اگر گفتیم نیازهای متغیر داریم، آیا سوال دوم، آیا لازمه تحول در نیازها تحول در قوانین حقوقی و جزایی و مدنی است؟ ببینید دو تا سوال کلیدیه. اولا آیا همه نیازها متغیر است یا نه؟ حالا فرض کردیم پاسخ بالجمله یا فی الجمله مثبت باشد، آیا اگر نیازهای مربوط به تمدن و زندگی متغیر شد، قوانین مربوط به زندگی مدنی و حقوقی و جزایی اینا تغییر میکنه؟ پاسخ هر دو منفی است. میفهمن؟ پاسخ در هر دو منفی است. نه چنین است که همه نیازها متغیر باشد. نیازها میفهمن دو دستند، نیازهای انسان در زندگی، نیازهای اولیه، نیازهای ثانویه. خب نیازهای اولیه چیست؟ مثلا من نیازهای اولیه نیازمندی ها بر دو گونه است. صفحه 65، نیازمندی های اولی و نیازمندی های ثانوی. نیازمندی های اولی چیست؟ از عمق، دقت کنید تعابیر دقیقه، من از رو میخوانم چون هرچی من بخوام بگم تعابیرشون از من بهتر. نیازمندی های اولی از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر، یک، و از طبیعت زندگی اجتماعی سرچشمه میگیرن. اینا میشه اولی، که یعنی بشر ساختمان جسمیش یا روحیش یا اجتماعیش جوریه که بدون این نیازها نمیتونه زندگی کنه. اینا لوازم این ساختمان وجودیشه. تا انسان انسان است و تا زندگی وی زندگی اجتماعی است، آن نوع نیازمندی ها هست. این نیازمندی ها یا جسمی است یا روحی یا اجتماعی، چون گفتن یا از ساختمان جسمی آدمه ناشی میشه یا از ساختمان روحی یا اجتماعی. پس بنابراین یا نیازهای جسمیه یا روحیه یا اجتماعی. حالا مثال میزنم، نیازمندی های جسمی از قبیل نیازمندی به خوراک، به پوشاک، به مسکن، به همسر و غیره، اینا یه نیازهای همیشگیه. عصر الاغ و عصر شطور و اسب با عصر هواپیما و کامپیوتر و اینترنت چه فرق میکنه؟ خوراک میخواد دیگه، بالاخره باید بخوره، باید زندگی بکنه. اینا جسم. نیازمندی های روحی از قبیل علم، انسان نیاز به علم دارد، حالا در هر زمان متناسب با شرایط خودش. زیبایی، نیکی یعنی اخلاق، پرستش، اینا چه ربطی دارد که شرایط زندگی اجتماعی ما مثلا آپارتمان نشینی باشه، ساختمان های روستایی باشه، چادر نشینی عشایری باشه، چه فرق میکنه؟ مسئله اخلاق یا مسئله علم اینا در همه جا هست. نیازمندی های اجتماعی از قبیل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادی و مساوات، اینا نیازهای اجتماعی است. اینا ثابته، اینا که تغییر که نمیکنه که. شرایط زندگی هر جور که باشه، انسان قارنشین، عصر حجر، عصر موشک، عصر مثلا بربریت، فرقی نمیکنه. یعنی بالاخره یک تفاهمی تعاونی باید بنداشتون، این نیازهای ثابته. خب حالا میرسیم به نیازمندی های ثانوی. دقت کنید، دقیقه. میفهمن نیازمندی های ثانوی نیازمندی هاییست که از نیازمندی های اولی ناشی میشود. منشأش همونا هستن. یعنی چی؟ یعنی حالا اگر ما خواستیم به نیازهای جسم، مثلا به خوراک میخواییم بخوریم، ابزار خوردن و تولید مایحتاج زندگی ابزارها متغیر، روشها متغیر، اینا میشه نیازهای ثانوی. یا مثلا مسکن میخواییم، ابزاری که برای ساختن مسکن به کار میبریم در دوره های مختلف، اینا تغییر میکنه. نیازمندی به انواع آلات و وسائل زندگی که در هر اصل زمانی با اصل زمان دیگر فرمونه از این نوع است. اینا میشه متغیر. نیاز، دقت کنید، باز عبارت خودش میخوانم، شاید متعدد. نیازمندی های اولی محرک بشر به سوی توسعه و کمال زندگی است. آدم را وادار میکنه دنبال ابزار بگرده، دنبال روش ها بگرده، اون وقت نوآوری میکنه، ابتکار میکنه، روز به روز، بله روز به روز ابزارها روشها را تغییر میشه تمدن. اما نیازمندی های ثانوی ناشی از توسعه و کمال زندگی است. مثلا برق که آمد به یخچال نیاز داریم. برق نبود یخچال نبود، یا مثلا وسایل دیگری که یخچال بشه، بخاری گاز کشیدن نیاز، بخاری گازی نداریم، بریم بخاری گازی بخریم. ابزار پیشرفت کرده، یه نیازهای جدیدی هم میاره. خیلی خب بیاورم. چراغ، برق آمده، لامپ، حالا میگم کم مصرف، مهتابی، نمیدونم لوستر فلان، خب اینا چیزهای جدید. تلویزیون آمده، یک نیاز جدیدی برای بشر وجود داره. خود سریال‌های تلویزیونی تبلیغات میکنه، دوباره کلی اشتها ایجاد میکند، نیاز ایجاد میکند، اینا درسته. اما اینا چه رفتی به مسائل حقوقی داره، به قوانین حقوقی داره؟ حالا عبارت ایشان نگاه کنید، می‌فرماید تغییر نیازمندی ها و نو شدن و کهنه شدن آنها مربوط به نیازمندی های ثانوی است. این اولا نیازمندی های اولی نه کهنه می شود و نه از بین می رود، همیشه زنده است. یعنی همیشه آدم گشنش که میشه مخواد غذا بخوره، این دیگه فرقی نمی کنه، همیشه تازه است. لذا گفت همیشه نان خورش بخور، صبر کن خوب گشنت بشه، اما می خوری خوب بد می چسبه، خوشمزه میشه. خب حالا آیا این نیازمندی های متغیر که ابزار و وسایل است دیگه مشکل را حل کرد شهید مطهری؟ یعنی جوری وارد بحث شده که دیگه میبینید آدم میگه آ توضیح واضحات، دیگه میدونیم یعنی چی، میفهمیم یعنی چی، راه را درست وارد شده است. ابزارها تغییر بکنه، ما میخواهیم خرید و فروش کنیم، الاغ بخوایم خرید و فروش بکنیم، خیلی خوب یه قوانینی برای مالکیت هست، برای خرید و فروش و برای بیع هست. پراید هم بخوایم خرید و فروش بکنیم، همین قوانین حاکم است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. میخواد اون مرء مسلم صاحب الاغ باشه، میخواد صاحب پراید و بنز و پژو باشه، چه فرقی میکنه؟ یه قانون ثابته. قصد حرام است. حالا قصد به آپارتمان باشه یا چادر یک چادرنشین عشایری باشه، هر چی که میخواد باشه. یک نعلین را شما مثلا یا یک فصل ماشین را قصد بکنید، قصد بالاخره ناجور است، نادرست است، ابزار تغییر که تغییر کرده. کروات میپوشه، میپوشه فرض کن، آ کروات این آقا را قصد نکنه، حرام است. لا یحل مال امر رو توی نفسه، کرواتش ملکشه، تو قبول نداری، قبول نداری ملک خودشه، پارچه ای را برداشته اینجور درست کرده برای خودش، اون کروات چیکار داری؟ اینا که تغییر نمیکنه که. خدا رحمت کند شهید مطهری، اینجور است که این آی مطهری اینقدر جذابه. یه طوری وارد بحث میشود، این کتاب منسوخ نخواهد شد، همین کتاب کوچولو 500 سال دیگه هم بشر دوباره بیاد همین مسئله رو مطرح کند، آی مطهری جواب میده، نمیمیره مطهری، نمیمیره. چرا نمیمیره؟ چون فرمول قانون چیزی درست کرده، حل کرده، اساسی. مطهری کهنه نمیشه، آثار مطهری کهنه نمیشه، اتفاقا این همین مصداق بحث ما میشه، خدا شاهده. نه بعد میگن آقا 40 سال قبل اینا رو گفته، گفته باشه، چند صد قرن، چند قرن قبل، چند صد سال سعدی گفت بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش زیر گوهرن، دیگه آقا این مال 700 سال قبل است. باش جدول فیثاغورس مال 2000 سال قبل است. خلو باش، اگه هر حرف حسابی شد زمان از بین میره که خدا رحمت کند. این شیخ مطهری مثل کتاب المراجعات، یعنی المراجعات شرف الدین، 1000 سال دیگه، 10000 سال دیگه، 1,000,000 سال دیگه هم مراجعات کهنه نخواهد شد. در بحث امامت مراجعات همیشه زنده است. چرا؟ چون درست وارد بحث شده. یه وقت از آیت الله سبحانی خدمتشون چند سال ما تفسیر اینا بهشون بودیم، یه روز فرمود مجمع رو، ما مجمع خیلی سر و کار داشتیم دیگه، مجمع البیان در تفسیر، میفرمون من به این تبرسی قبطه میخورم. حالا یه چه نشخصیه دیگه، این همه آثار داره، ملاحظه میکنه دیگه، آیت الله سبحانی خیلی آدم موفقیه، این همه آثار داره، آثار خون، به این مجمع البیان میفرمود من قبطه میخورم. بسار چرا؟ چون محصول عمرش یک کتابی شد که هی هست، مجمع هیچ وقت منقرض نمیشه. المیزانم که آمده از شق القمر کرده، خود المیزان در مواردی که باید از مجمع استفاده کنه به مجمع رجوع میکنه. یعنی بحث شأن نزول هاست، بحث معنی لغویه، بحث قرائت هاست، و گاهی هم نکات تفسیری است، ولی یه سر چیزاش دیگه اینو کنه که نمیشه که همه بهش نیاز داره. خود شهید مطهری انصافا یه چنین شخصیتی مثلا تفسیر المیزانه، یعنی روش المیزان که کهنه نمیشه که، روش المیزان این روش مندگاره که شما وقتی میخوای آیه را معنا کنی برو سراغ بقیه ی آیه ها، که از این نمیشود. سخن هر کس را بخوای معنا کنی باید به بقیه سخناش رجوع بکنی، کلام خدا همینطوره دیگه. اگر هم اشکالی شد میگه آه شما اینجا غفلت کردی، آیه علامه گفته بودی مثلا باید ببینی این آیه را ندیدی، خیلی خب من دیدم، من حالا میشم یه چیز جدیدی میآورم. روش ایشون همون است، من در همون روش را میروم، منتها یه نکته جدید پیدا کردم. اینم یه نکته ای که اینکه میگن آه چرا شما از آقای مطهری، چرا آقای دکتر شریعتی حرف نمیزنید؟ من یه جای پرسش پاسخ بود، جوان اینا بودن، میگفتن چرا اینقدر نظام برای مطهری حرف میزنند، برای دکتر شریعتی هم مگر اون خدمت نکرد، مگر من چنین نکرد، چنان نکرد، نه خدمت کرد، خدمت کرد، به اون کار نداره. اما کتابهای دکتر شریعتی کتاب امروز نیست، یک سلسله مسائلی در زمان خودش مطرح کرده است در مقابل قرض‌زدگی و از منظر جامعه شناسی و مسائل اینجوری. یک اسلام شناس درجه اول، کارشناس اسلام که نیست، یک جامعه شناسه، اطلاعاتی هم از اسلام داره. غیر از آقای مطهریه که آمده مسائل را بنیادی ریشه‌ای بر مبانی عقلی، بر مبانی وحیانی تحلیل کرده، مشکلات روز را هم شناسایی کرده، اینا را حل کرده. این مشکلات و مسائل هم نوعا مشکلاتی است که الان ما بهش مبتلا هستیم، لذا آثار استاد مطهری امروز هم برای ما حرف برای گفتن داره. خب این مبحث پس تا اینجا رسیدیم، خلاصه کلام یه دقیقه، حالا یک نیم دقیقه وقت بدهید. رسانه‌ای دیگه، رسانه‌ای صحبت، رسانه میگه آقا یک دقیقه بیشتر وقت نده، یک دقیقه چشم. عرض ما این شد که شهید مطهری برای حل مسئله اول امتناع را داره برمی‌داره، شبهه امتناع را، شبهه این است که نمی‌شود، ایشان می‌فهمد می‌شود. گفت از نظر فلسفی همه چیز متغیر است، گفتیم غلط است، قوانین ثابتند ولو قوانین عالم طبیعت. گفتن نیازهای بشر دائما تغییر میکند، میگیم غلط است، نیازهای اولیه ثابت، نیازهای ثانویه که به ابزار و آلات و ایناست اینا متغیر. حالا نیازهای متغیر آیا قوانین حقوقی و مدنی و جزاییش باید تغییر بکنه؟ نه، حتی در همین چیزهای متغیر قوانین ثابته، قوانین ملکیت، قوانین مبادله، قوانین مربوط به جزا، کیفر، اینا دیگه متغیر نیست که به ابزار تغییر بکنه. پس تا اینجا بحث رسیدیم، انشاءالله ادامهش را در جلسات آینده. و سلام و سلام.